الرحمن الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی الامکنة المکروهه و هی مواضعه حدها الحمام و ان کان نظیفا حتی المسلخ من عند بعضهم فلا بأس بالصلاة على سطحی. مرحوم سید در این احدها سه تا فرع رو بیان کرده: کراهت نماز در حمام قسمت مقتصل، اون گفته مکروهه، اون گیری نداره. رخکن شی مسلخ، در رخکن گفته که حتی المسلق عند بعضهم گیر داشته. پشت بام حمام چی؟ فرع سوم گفته کراهت نداره. در یه فرع قطعی میگه مکروهه، در یکی تردید داره، در یکی میگه کراهت نداره. سه تا فرع. خب میدانید که مستحبات و مکروهات را معمولا بحث نمی کنن. آقای حکیم خیلی مختصر بعضی از اینا رو بحث کرده. آقای خوییم بناش بر همینه که مکروهات و مستحبات رو بحث نکنم. منتها اگر این نکته پیدا بشه در یه مستحبی، در یه مکروهی، مثلا در محل کلام ما شاید نکتشی باشه که بعضیا گفتن باطل نماز در حمام و خوارد بحث شده، جایی که نکته داره مستحب و مکروه را وارد بحث. الان ابی الصباح در کافی گفته که حرام نماز در حمام در کافی. این ظاهرا تقریرات مرحوم آقای داماد اون کافی را فکر کرده، یعنی کلینی گفته و عن الکلینی که حرام نماز در حمام، ولی در فسادش اشکاله. نه، اون کلینه اشتباهه. عن کافی ابو صلاح حلبی در کافی صاحب جواهر کلامش آورده. خب الان مهم نیست. بله دیگه اینا معلومه. سه تا فرع در مسئله. فرع اول صلات در حمام، مثال معروف الموصول دیگه. وقتی میخوان مثال بزنن برای عبادات مکروهه، مثال میزنن به صلات در حمام که مکروهه. که اگر یادتون باشه مرحوم آخون میگه مکروهه یعنی اقل ثوابنا. تحلیل که میکنه میگه که طبیعت نماز واجبه. این طبیعت بر اثر انضمام به چیزایی که مناسبش هست ثوابش رو میره بالا، مثل این طبیعت در مسجد باشه. و این طبیعت وقتی زمینه میشه به چیزایی که مناسبش نیست ثوابش میاره پایین، مثل صلات فی الحمام. گفته خصوصیت حظاظت نداره، در حمام بودن حظاظت نداره که ما لا یخفا. این اصلا همین داره به لطافت اشاره کرده، حمام رفتن حظاظت نداره که ما لا یخفا، ولی انضمامش به نماز چون مناسب عبادت نیست ثواب رو کم کرده. یک قسمم گفته نماز در خانه زمیمه شده به خصوصیاتی که لا مناسبه و نه نامناسبه، گفته همون ثواب طبیعت رو میدن بهش. تحلیلی که مرحوم آخون در صلات فی الحمام کرده که مکروه به معنا اقل ثوابه. حالا ما اینجا میخوام بحث کنیم مثلا نماز در حمام مکروه هست یا نه، تا تحلیل ببینیم درسته یا نه. اصلش دلیل داریم بر کراهت صلات فی الحمام ام لا، مشهور بلکه ادعای اجماع کردن که مجمع علیه که صلات فی الحمام مکروه فی الجمله، حالا قدر متیقنش داخل حمام، مسلخش نه، صلات فی الحمام مکروه مشهوره بل ادعی علیه الاجماع. در مقابل مرحوم آقای خویی گفتن ما دلیل بر کراهت نماز در حمام نداریم. بله حمام حالا خودش یه بحثه، بعید نیست اینا رو بگیره، حمام خصوصی ها رو بگیره، حمام دیگه صدق عرفی داره رفته حمام دیگه. خب حالا فعلا که آقای خوی میگه از ریشه میگه ما دلیلی بر کراهت نماز در حمام نداریم. خب وجه کلام مشهور، مشهور که ادعا کردن صلات فی الحمام مکروه، چی میتونه دلیلشون باشه؟ خب طبیعتا دلیلشون فقط روایاته. ما عده‌ای از روایات داریم که ظاهرش نهی از صلات فی الحمام، عمدش روایتیه که در باب 15 از ابواب مکان مصلی آوردن. اونجا ای آقای مصحح گفته 6 و 7، گفته فکر کردن دو تا روایتن، در حالی که اینا 3 تا روایتن. 3 تا روایت مرسله نهی کرده از صلات فی الحمام. محمد ابن یعقوب، اولش از کلینیه، انا علی ابن محمد شیخ کلینی از جلاس، انا عبدالله، انا ابن البرقی، انا ابیه، انا عبدالله ابن فازل، همه اینا سقه هن. امن حدثهو، مرسله عبدالله ابن فضل، عن ابي عبد الله، حديث معروفي، قال 10 مواضع لا يصلى في، 10 جای که نمیشه اونجا نماز خون، میشمره تین و ماء و سومیش هم حمام. یک سند مرسله. خب صدوق هم رواه، صدوق مرسلا همینجور نقل کرده، دوتاش نمی کنه. و رواه برقی، در محاسن برقی، برقی روایت اینجور آورده، ان ابیه، ان عبدالله ابن فضل، همون عبدالله فضل که توی کلینی بود ها، ان عبدالله ابن فضل نوفلی، لقب این عبدالله ابن فضل نوفلیه، این نوفلی غیر از اون نوفلی معروفیه که سکونی از روایت داره، اون نیه، یکی دیگه. ان ابیه، عبدالله اینجا از باباش نقل میکنه که فضل باشد، فضل مهمل در رجال، ان بعض مشیختی، فضل از بعض مشایخش نقل میکنه. این دوتا مرسله. همین را و رواه ایزن، همین محاسن روایت کرده، ایزن ان ابیه، ان محمد ابن ابی عمر، مهمش همینه، ان محمد ابن ابی عمر، امن رواه مرسله ابن ابی عمره. 3 تا مرسله، مرسله عبدالله ابن فضل، مرسله خود فضل، مرسله ابن ابی عمر، امن رواه، که اگر کسی گفت مرسلات ابن ابی عمر حجت است، راحت است. ما هم تو ذهنمون همینه، مرسلات ابن ابی عمر در خلاف مسنداتش ما میگیم حجته، چون تتبعی کردیم، تتبعی شده است اینه که ابن ابی عمر از رواتی که نقل میکنه 95% 98% ثقه، یک 2% شاید 3% فوقش مجهول الحاله یا مثلا ضعیف السنده. و وقتی میگه عن رجلین، وقتی میگه عن من رواه، به حساب احتمالات میگیم، چون اشی یلحق بالعم الاغلب، چون 98% آدمای خوبی را انتخاب کرده برای نقل، اینم از همون ها نقل میکنه طبیعتا.
تو بقیه روبات هم همینو میگیم، هر کسی که 95.
آره آره همینطور میگیم، ولی اونا طور اتفاق نیفتاده. نه نه نه، اونا خیلی ضعیف دارن، فقط ابن ابی عمر این خصوصیت رو داره. خب اونا ادعای شیخ توسیه دیگه. ببینید ما حرفمون اینه
که
آره همینه که رسیده دیگه، ما میگیم دیگه. چرا دیگه همینه که نه دیگه، اونم طبیعیش نگه، اونایی هم که نقل نکرده اگر نقل میکرد مثل اونایی که نقل میکرد دیگه، فرق نمیکنه. چرا؟ او خیلی اهتمام داشته. حالا بگذاریم، بعضی اصلا میگن نه، از هر که روایت کنه ابن ابی عمر حجت، اصلا انه لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه. ما اون گیر داریم که لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه، ما او رو گیر داریم. شیخ طوسی در عده نقل کرده که ابن ابی عمر بزنتی و از راب و هما. خود بنابراین که بگیم مجرد روایت ابن ابی عمر کافیه، یا بگیم در خصوص مرسلاتش کافیه، سند تمامه، سند عشره تمامه، لا یسلا فی عشره مواضع، یکیش حمامه. ولی آقای خویی که اینا رو قبول نداره، میگه همه اینا مرسلاتن، ضعیف السندن، حجت نداره. این که در کتاب مرحوم همدانی مصباح الفقیه آمده که این روایت را شیخ صدوق در خصال مسندن نقل کرده، نه اینم نادرسته. نگاش بکنید، ادامه همین امینه که و رواست صدوق فی الخصال ان ابیه ان سعد ان احمد ابن ابی عبدالله برقی ان ابی مثله، مثله دوباره ان عبدالله ابن فضله، ببخشید، ان محمد ابن ابی عمیره ان من رواه. مسندی ما نداریم که حاج آقا رضا ادعا کرده که این روایت، نه اصلا سندها اینا رو معتبر میدانن اونها، بحث سندی نمی کنن. چون آقای خوی بحث سندی کرده، ما بحث سندی میکنیم. اونا میگه مسندم هست. نه، ما در عشره روایت سنددار مسند نداریم، همه اینا مرسله یک. وقتی که در مرسلات سه تا مرسل ما داریم، عبدالله ابن فضل از ثقاتن، ابن ابی عمر از ثقاتن، اون فضلم حالا معلوم نیست حالش، بگیم اینا اگر احراز بکنیم، احراز بکنیم هر کدام از یه نفر روایت کرده، میشه روایت مستفیضه. ولی چون که همشون یه جارا میگن امن حدث و اما رواه، همون راوی اول در همه نامعلومه، احتمال میدیم یه نفرم باشه، همونی را که ابن ابی عمر میگه، همونیه که عبدالله ابن فضل میگه، همون که عبدالله ابن فضل میگه، همونیه که فضل میگه. نمیتونیم استفاضه را احراز بکنیم. اثبات استفاضه در مرسلات مشکله. خب این ما یتعلق به روایات عشره. از آدم چون آدم ناجوری بوده نیاوردنش؟ مختلفن. آره بعضی هم نمیشناف. خب روایت دیگه ای که راجع به حمامه است، روایت بعدی که ابتداعاً مرحوم آقای خویی بی روایت استدلال میکنه و میگه این سندش تمامه، ولی لعلا مثلا بعضی تلامزه اشکال کردن، آخرش آمده عدول کرده، گفته نه این روایت هم گیر داره. باب یک حدیث چهار، محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن المسنى عن صفوان عن العباس ابن معروف، این انا تا اینجاش گیر نداره، عن صفوان گیر نداره، عن القاسم محمد جوهری محل بحث ما به خاطر کثرت روایت، روایت اجلا آقای خویی قاسم محمد رو با کامل زیاره درست کرده که بعدم عدول کرده. عن سلیمان مولا تربال، اینم گفته کامل زیاره هست، باز ما میره با روایت اجلا درست میکنیم. عن عبید ابن زراره قال سمعت با عبدالله علیه السلام یقول الارض کلها مسجد الا بئر قائط او مقبرت او حمام. الارض کلها مسجد الا بئر قائط او مقبرت او حمام. حمام را باز گفته که مسجد نمیشه، نهی کرده از نماز در مسجد. مرحوم آقای خویی گفته سندی روایت تمامه، چون این آقای سلیمان مولا تربال درست توثیق نداره، ولی کامل ابن قولوی در کامل زیارات ازش نقل کرده و در مقدمش هم گفته من فقط از ثقات، من اخوانون از ثقات نقل میکنم، رو مبنای کامل زیارت درستش کرده. دلالتش هم که تمام است. ابتداعاً مرحوم آقای خویی در بحث فقهش گفته که ما دلیل بر نهی داریم، ولی در آخر بحث که رسیده گفته والذی یهون الخطب، این که ما دلیلی بر نهی در باب حمام نداریم. چرا؟ چون درسته این روایت سندش درسته، ولی این روایت را شیخ هم در استبصار آورده هم در تهذیب. در یک جا حمام را آورده، در یک جا نیاورده. راستم میگه، ما که نگاه کردیم در استبصار او حمامم را داره، در تهذیب همین روایت به همین سند نداره. گفته که خب این شاید اشتباه کرده شیخ طوسی. لا یقال، کسی نگه آقا اصل عدم زیاده یه. الان شک داریم که در استفسار زیاد کرده یا نه، اصل عدم زیاده یه. گفته قد حقق در محلش که اصل عدم زیاده اساسی نداره. اصل عدم زیاده گفته که اصلی که زیاد نکرده از خودش بوده، لذا گفته این روایت هم حجیت نداره، حمام ثابت نیست در روایت معتبره. لذا گفته از روی تسامح در ادله سنن و اینجور چیزا باید بگیم، وگرنه کراهت ثابت نیست. لیکن در ذهن ما اینه که نه، اینم او هم اصل عدم زیاده را ایشون انکار میکنه، بازم تتبع بکنید یه جای قبول کرده اصل عدم زیاده را. اصل عدم زیاده جاش همینجاست که اصل عدم زیاده معمولا جاش همینجاست که کافی یه جور نقل میکنه، بعد صدوق یه جور زیادی میاره، میگیم بابا زیادی از صدوق کافی نیاورده، حق با اویه، یا نه ای بوده کافی اشتباه کرده. تو ذهن من، تو ذهنم اطمئنانم بعضی جاهایشون گفته اصل عدم زیاده حقه، راستم هست. این که آدم زیاد کنه از خودش بیاره ای خیلی بعیده، ولی که یادش بره یکی قریبه. نه این رو میخواستم اینم بگم، ما اینا نگاه کردیم در تهذیب و استبصار رو با هم مقابله کردیم، گفتیم شاید این که حمام را در تهذیب نیاورده، دیدیم بابش او باب نبوده. نه، نگاه کنی طور نیست، باباشون با هم تطبیق میکنن، نمیشه گفت که میشه که گاهی مثلا در خود تهذیب اولش یه جا آورده، بعد در غیر باب اتکا به حافظش کرده نیاورده، در تهذیب یه جا بیشتری روایت رو نیاورده، در همون یک جا حمام رو نیاورده، در استبصار هم یه جا بیشتر نیاورده، همونجا حمام رو آورده. آره در هر دو باباشون یکیه، نمیشه گفت مثلا دیده غیر اون بابا اتکا به حافظش کرد، نه اینا رو همه را فکرش کردیم نمیشه گفت، فقط همیه خطا شیخ اشتباه کرده در استبصار وقتی روایت را مینوشته حمام را خودش اضافه کرده، خیلی بعیده. آره نه و از بطیت در داستان دیگه فعلا خود شیخه یک نفره، نه این قبول داره، این اصل عقلائیه. اصلا ما خدامونم که در نمازها شک میکنیم بیشتر موارد نقصش از جهت اینه که یکی کم کردیم، اما ما اصلا میگیم بنای بر عقل گذاشتن این همین طبق سیره عقلاییه، بنا بگذار که کم رو آوردی اون یکی رو نیاوردی، اضافه آوردن این خیلی معونه میخواد، اما فراموش کردن نه، نل انسان محل نسیان. خب این اصل عدم زیاده در اینجا جاریه، بنابر این که ما این دو نفر را محمد بن قاسم جوهری و این مولا تربال را بتونیم درست بکنیم، سند این روایتم تمامه. حالا اگر تمامم نباشه زمینه بکنیم به اون مرسلات، به این اطمینان آرام آرام میرسیم که نه این لا یصلا فی الحمام حجت برش تمامه، خصوصا که روایت سومی هم در همون باب یک برقی عن احمد ابن محمد البرقی فی المحاسن عن النوفلی به اسنادی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الارض کلها مسجدون الا الحمام والقبر. در یه مرسله دیگه آمده، اینا رو به هم زمینه کنیم، فقه زمینه دیگه، اینا رو به هم زمینه بکنیم، خصوصا که اون روایت علی ابن جعفر که عرضم به خدمت شما، روایت علی ابن جعفر در باب 24، در باب 24 بله 34 اشتباه خوندم، 34 بله، روایت حدیث یک و دو نوشتیم، حدیث یک اون موثقه چیه، در حدیث یک باب 34 اینجور داره که ان الصلاة فی بیت صحیح علی بن جعفر، آقا خودم قبول داره صحیح علی بن جعفر، محمد بن علی بن الحسین به اسناد یعنی علی بن جعفر انه سأل اخاه موسی بن جعفر ان الصلاة فی بیت الحمام فقال اذا كان الموضع نظيفا فلا باس، نظيف به این زمینه ها، نظيف یعنی نه به معنای غیر نجس طاهر، نظيف یعنی قذر عرفی نباشه، اذا كان نظيفا یعنی اگر قذر عرفی بود تو بیت الحمام قذر عرفی بود فلا تصلی، اینم باز فی الجمله نهی از صلات فی الحمام را ثابت میکنه، اگر این اذا کان نظیفن در روایت علی بن جعفر و روایت بعدی روایت عمار به این معنا باشه، اینم زمینه بکنیم، به این نتیجه میرسیم که اصل صدور نهی از صلات فی الحمام که معروفه مورد اجماع است تمامه. لا تصلی فی الحمام، نمیشه انکار کرد سندش را که آقای خوی انکار کرده. این از نظر سندی. حالا نه، گفتی فی الجمله فعلا، اون میرسیم بحث دومه. و اما از نظر دلالت، خب چجور دلالت داره بر کراهت؟ اینا که نهیان نیزارش حرمته. که ابن صلاح گفته که حرامه ولی فاسد نیست، نه، اگر ما ظاهر نهی را گرفتیم، ظاهر نهی حرمته و حرمتم اقتضای فساد داره، باید بگیم نماز در حمام حرامون و فاسدون. که ابن صلاح یکیشو گفته، دومیشو گیر کرده که صاحب جوار میگه اگر حرام باشد لا ریب فی فسادش. چی نمیشه؟ خب حالا اینا اینطور گفتن. مرحوم آقای خویم قبول کرده، گفته آقا بله، اگر این روایت سندش تمام باشه ظاهر نهی حرمت وجهی نداره، مگر قرینه برخلاف بیاد. بعد آمده اون قرینه را بحث کرده، سیه علی بن جعفر و روایت عمار که بحث خواهیم کرد. حالا ما اصل اقتضا رو میخواییم بحث بکنیم. آیا نهی در این جور موارد اقتضای حرمت رو داره یا نداره؟ آقای خود میگه بله، این نهی با بقیه نهی فرق نمی کنه. بعضی ها فرمودن که این نهی در اینجا تنزیهیه، کراهت را میخواه بیان کنه. به چه قرینه ای؟ یکی به قرینه فهم مشهور. مشهور علما از این نهی کراهت را فهمیدن و فتوا به کراهت دادن. نهل لسان بودن دیگه. دوم به وحدت سیاق. در این روایت که 10 تا را میگه، یا اون روایت 3 تا را میگه، یکیش قبره، یکیش طرقه، بله، و تو عشره ارزم به خدمت شما معاتن ابله، اینا مکروه، مکروه هم دیگه، مسلم اونجا مکروه ها. و قرینه سیاق، وحدت سیاق گفتن حمل میکنیم این نهی رو بر کراهت. مرحوم آقای خویی خب میگه اما فهم مشهور که حجت نیست، اونو فهمیده اشتباه فهمیده. و اما وحدت سیاقم، ایشون میگه وحدت سیاقم که قرینیت نداره، کلن ایشون وحدت سیاق را منکره. بعضی ها گفتن که وحدت سیاق درست قرینیت نداره، ولی در مثل مثلا اقتصل جنابت و الجمعه که در حکم تکراره، دو تا اقتصله، اقتصل للجنابت و الجمعه، یعنی اقتصل للجنابه لزومیه، اقتصل للجمعه همشه استحبابی. اینجا وحدت سیاق در المحذوف کل مذکور. و اما در مثل اینجا که ما یک لایسلا بیشتر نداریم، تکرار نشده، لایسلا فی عشرت مواضع، در 10 موضع نماز خونده نمیشه. بعد آمد 10 موضع را شمرده، تین است و ما است و چی است و چی یکشم هم ما. اینجا یک چیزی بالاتر از وحدت سیاقه، ما یک لایسلا بیشتر نداریم. قطعا این لایسلا نسبت به بعضی ها کراهتیه، خب نسبت به بعضی دیگه نمیشه دیگه لزومی باشه، پس در همه باید کراهتی باشه. فرق جایی که یک نهی داریم تکرار نشده حتی در تقدیر، و اونجایی که مقدر مکرره، اونجا که مکرره عیب نداره، اغتسل اول لزومی، اغتسل دوم استحبابی، ولی جایی که مکرر نیست یک لای و سلام بیشتر نداریم. این که ده تا رو میشماره این شمارش ده تای نه تکرار لای و سل. اگر گفت لای و سلا فی التین و الماء و القبر این تکرار بود، گفته لای و سلا فی عشر تا مواضع الماء و التین و القبر و الحمام. حالا عرض میکنم بعضی هم آمدن دفاع کردن از وحدت سیاق به این بیان، لیکن در ذهن ما اینه که نه، اینا ما ولو وحدت سیاق را قبول بکنیم ولو در مثل اینجاها، ولی اینجا وحدت سیاقی هم نیست. اینجا مواردی که در این روایت شمرده شده بعضیش منع منع دار از فساد، اصلا لا یصلی علی الماء یکی از ذات ما بر ما باطل دینمون، یکی سلج بر سلج باطله. باب 15 بار دیگه روایت بخونیم، لا یصلی عشرت مواضع لا یصلی فی التین، تینم مقصوده که فرو میره اونم باطله، الماء و الحمام و القبور و مسان و ترطریق و قرن نمل و معاتن الابل و مجر الماء و سبخ و سلج، دو سه تا از این باطلان داخلش هست. اینجا ما مجبوریم لا یصلی را بگیم اعم، هم لا یصلی تحریمی و هم تنزیهی. وقت در حمامش گیر میکنیم که آیا تحریمیه یا تنزیهیه. نه در ما که این توی آب، بابا روایت هم داشتیم در آب نماز بخونه چجور حضرت داره که جهاده عیبی نداره وگرنه قضا کنه نماز باطل است. روایت بعدی همون باب اینه. خب اینا نمیتونن، نه فهم مشهور میتونه مشکل گشا باشه، نه وحدت سیاق. وحدت سیاق از جهت کبراش هم قبول بکنیم، صغراش اینجا گیر داره. مهمش اینه، شاید تو کلمات مرحوم همدانی باشه، مهمش اینه، یه قاعده اصولیه. در کثیری ما از اوامر و نواهی داریم در شریعت، در روایات امر هست نهی هست، خیلی زیادم هستن و مشهور علما، عمده علما، جل علما اون اوامر را حمل کردن بر استحباب، اون نواهی را حمل کردن بر کراهت. خب وقتی سوال مطرح میشه که چطور شما میاد امر ظاهر در وجوبه، ما حرف صاحب معالم قبول نداریم که صاحب معالم ادعا کرده اوامر و نواهی در شریعت زور در وجوب حرمت نداره. نه ما گفتیم به انصافیه، نه الامر ظاهر فی الوجوب و نهی ظاهر فی الحرمه. خیلی چجور درست کنیم حالا؟ این همه فتا خیلی زیاده. شما الان مثلا نماز رو میبینید، رکوش رو میبینید، چندین مستحب براش نقل میکنن، سجود رو چندین مستحب، اکثر اینای روایاتیه که مشتمل بر امره. در مکروهات هم میبینید چند تا مکروه رو ذکر میکنن، دلیلش نواهیه. شریعت شریعت همونطور که واجباتش را محرماتش را به امر و نهی به ما رسونده، مکروهات و مستحباتش هم با امر و نهی رسونده. این علمای هم که میگن یستحب و یکره، در روایات اینجور داستان این نیست. خب یه مشکله یه دیگه، چطور حلش کنین؟ مرحوم حاسد محمد باقر گفته که چون اونا نزدیک به صدر اول بودن، حتما یه قرائنی بوده که از ظهور امر دست برداشتن، از ظهوری همه نهی دست برداشتن، یه قرائنی بوده که در طول تاریخ اون قرائن همینجور هم هست دیگه، یه مجلس سخنرانی برگزار میشه و اولیا صحبت میکنن، دومیا سومیا تا او دهمی کلی فرق میکنه دیگه. همینجور هم هست، اونا در طول تاریخ قرائن منتفی شده به دست ما نرسیده. ما گفتیم که بابا این خیلی بعیده، همه اینا قرائن داشتن خیلی بعیده. ما یک راه دیگه پیدا کردیم که میگن وقت شده دیگه، ما یه راه دیگه را ادعا کردیم در وجه این که این همه اوامر در شریعت و لعل از واجبات بیشتر، این همه نهی که از محرمات بیشتر، حمل بر استحباب شده، حمل بر کراهت شده. این نکته ای رو ما ادعا کردیم که نگاه کردم مرحوم حاج آقا رضا رو دیدم که ایشون هم همون نکته که ما بارها ادعا میکنیم تو ذهنش همون بوده. نگاش بکنید، نکته لطیفیه، نکته خوبیه. انشاءالله تتمه کلام فردا بحث خواهیم کرد.